می گفت خدا منت گذاشت بر ما. من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. هر کس هم تقوا داشته باشه و هم صبوری کنه، این محسن است و خدا اجر محسن ها رو ضایع نمی کنه. بعد اونا گفتن تالله لقد آثرک الله علینا، به خدا قسم خدا تو رو بر ما برگزید. و ان کنا لخاطئین، توبه کردن، اعتراف کردن، گفتن ما خطا کاریم. حالا یوسف چی گفت؟ قال لا تسریب علیکم اليوم. کرامت رو ببین،
الله اکبر، خیلی
واقعا ها.
چه کردن با یوسف؟
چه کردن؟
بله.
و منشأ چه گرفتاری‌های بعدی شدن؟ یعنی فقط اون که اذیتش می‌کردن، می‌زدن، بعد انداختن تو چاه، فقط این که نبود، منشأ گرفتاری‌های دیگه شد. سالها بردگی، سالها مدت‌ها
زندان.
این همه به خاطر فراق پدر. به پدرم ظلم، وقتی به پدرشون ظلم میکنه، یوسف قصه پدرشم میخوره دیگه. گفت لا تسلیب علیکم، یعنی سرزنش دید، توبه کردن دیگه. گفت باکی بر شما نیست. وعده مغفرت خدا داد، گفت یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. بعدم گفت اذهبوا بقمیصی هذا، پیراهنمو ببرید روی صورت پدرم بیندازید تا بینا شود، و همه تون بعد با پدر بیاین و اتونی به اهلکم اجمعین. کریمانه برخورد کرد، گفت خدا ارحم الراحمینه، وعده داد. بعد جالبه به حضرت یعقوب گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بابا تو استغفار کن برای گناهان ما، ما خطا کردیم. وقتی متنبه شدن باز توبه کردن، گفتن تو استغفار کن، اعتراف به خطا کردن، قال سوف استغفر لكم ربی، یعنی یه ذره قهر نزد. آره، ما دلشو خنک کنه دیگه، یکم مرور کنه
یا به روشون بیاره،
برو اینجوری کردید، اینجوری کردید، دونه دونه. گفت سوف استغفر لكم، یعنی حالا یعقوب مهرش کجا، یوسف کجا، خدا کجا؟ خدا بی نهایت، اینا بنده خدایند، البته بنده ارزشمند و برگزیده خدایند. وقتی حضرت یعقوب اینقدر کرامت داره، بیرون میاره میگه بله براتون استغفار میکنم، وعده هم میده انه هو الغفور الرحیم، این جنایت عظیمو کردم، میگه خدا بخشنده و مهربان است. بعد یوسف هم داره که بعدش آخرش فرمود قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، گفت خدا من نیکی کرد که مرا از زندان نجات داد، شمارم آورد. اینش قشنگه، من بعد ان، وقتی که اونا افتادن در برابر یوسف و آخر ماجرا، گفت بعد از اینکه نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، الله، گفت این کار شیطان بود، شیطان بین من و برادرانم افساد ایجاد کرد، فساد ایجاد کرد، یعنی شیطان رو مقصر کرد. خیلی جالبه، یعنی میگه تقصیر شما داداشا نیست،
تو بیای عذر به تراشی برای برادران،
میگه تقصیر اینا نبود، تقصیر شیطان بود. بعد خودش هم ردیف داداشا آورد، گفت شیطان بین من و برادرانم اختلاف انداخت، فساد ایجاد کرد. چقدر کرامت، چقدر کرامت. یعنی آقا توبه کنیم میگن سرتو بگیر بالا،
مثل هور
آفر
ارفع رأسک یا شیخ، من عاشق اینه بود.
همینه دیگه، هورن وقتی اومد سوال کرد آقا توبه من پذیرفته می شود؟ آقا فرمود بله، یک کلمه. بعد فرمود بیا پایین. بیا پایین این چی؟ یعنی مهمانی، می خوام پذیرایی کنیم دیگه. کرامت چقدر خوبه. اینا گفتن و شنیدن شیرینه، عمل کردن چجوریه؟ آقای شریعتی شما دیگه سالها داری از این حرفا می شنوید. شنیدنش درکش شیرینه، عملش چیه؟ واقعا بعد از خدا بخوایم، خدا این کرامت رو به ما بده. اون یه جاهایی ما نیاز به تلنگر داریم، من خودم اینجوریم،
هممون اینجوری،
یعنی اگر تلنگر بیاد عمل میکنم، تلنگر نیاد نه، ممکنه منم غور بزنم. ولی نیاز داریم توی یه جاهایی دعا بکنیم، بگیم خدای ما رو به خودمون وا نگذار. این وا نگذار مال اون جایی که میخوایم غور بزنیم نزنیم، کریمانه رفتار کنیم. بچه های ما کرامت مکرر ما رو ببینن، بعد آرام آرام از آن وجدان میگیرن. یه بخشی از اشکالات ما اینه که ما با بدی ها بد برخورد میکنیم، کار خرابتر میکنیم. بچه ما خطا کرده، بد برخورد میکنیم، غور میزنیم، نق میزنیم، خب اونم دیگه لش میکنه دیگه. پس سرزنش نکردن یک روش تربیتی است. ملامت نکردن مگر ضرورت داشته باشه به اندازه بنزه نمک، اونم به جهتی که تنوع پیدا کنه. حضرت یوسف قبلش گفت انتم شر مکانه، توبیخشون کرد، گفت شما بد جایگاهی دارید، ولی وقتی دید دیگه شرمنده شدن دیگه سرزنش نکرد. اگه بچه ما سرش پایینه، اگه این دانش آموز سرش پایینه، دیگه جای سرزنش نداره، دیگه خودش سرزنش کرده خودشو. اینجا باید بگیم قصه نخور،
اینجا باید بگیم سرشو بالا
بگیریم و ما نمیگیم، یعنی نمیخوایم تربیت کنیم، میخوایم دلمونو خنک کنیم. ولذا فرمود یک جرعه تلخی هست که عاقبتش خیلی شیرینه. اون کدوم جرعه؟ جرعه قیز است
که فرو میدی،
فرو میدی و دلتو خنک نمی کنی. آقا میتره که مگه دلمونو خنک نکنیم؟ بابا برو دو رکعت نماز بخون.
آقا میگن تو فتح مکه هم پیغمبر ما همینطور بود.
بله.
فرمود لا تسریب علیکم الیوم. بله. همون چیزی که برادرم یوسف.
بله. الیوم یوم المرحمه. بنابراین
بله، هر چقدر جلوتر میریم احساس میکنیم یه جاهای فاصله مون خیلی زیاد. آه. آه.
خیلی زیاد. خیلی. و یه جاهایی هم اصلا نمیفهمیم فاصله را. بعد خدا رهامون کنه، بعد میبینی هم بنده با این سابقه، خب این قصرم تو حدیث و آیه یه اشتباهات سر میزنه، من این کارو کردم،
من که اینو میدونستم.
آره، فاصله زیاده،
فاصله زیاده،
متوجه نمیشی. ولذا گفتن به خودتون خوشبین نباشید. اگه یه جاهایی اشتباه نکردی، خطا نکردی، نناز و کسی خطا کرد سرزنشش نکن. تو وقتی سرزنش میکنی یعنی خودتو مبرا میدونی، خب خدا تو رو نگه داشته، تو نبودی. بعد خدا برای که به تو بفهمونه راحت میکنه، بعد میبینی همون کار رو انجام
گفت و دنیا نمیره مگر اینکه مرتکب همون اشتباه خطا بشه.
نمیموت، نمیمیره تا اینکه مرتکب بشه. ولی مواظب باشیم سرزنش نکنیم و درک کنیم گناهکاران را. یه روایت خیلی قشنگی هست، میگه لو علم الخلق کیف خلق الله الخلق لم یلوم احدون احدون.
به 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 به، ترجمه‌ش هم بگی.
میگه اگر آدم ها میدونستن خدا اون یکی دیگر رو چجوری آفریده، هیچ کسی که سرزنش نمیکرد،
ملامت نمیکرد.
یعنی اون کسی که معتاد شد، اون کسی که اشتباه کرد، خطا کرد، دزدی کرد، تو عالم خودش یک تا یه حدی حق داره. تا یه حدی یعنی چی؟ یعنی محیط بدی داشته، دوست بدی داشته، نفهمیده، غافل شده،
حالا گرفتار شده،
شیطان بوده. بالاخره واقعا بسیاری از این گناهکارا رو که آدم نگاه میکنه میبینه محیط خوبی نداشتن، مربی نداشتن، نفس صاحب نفسی به اونها نخورده،
یا اگر اولین بار که افتادن کسی نبوده دست اینا رو
دستشو بگیره. بله بله، واقعا اینجوریه. بنابراین حالا سرزنش مون چه فایده؟ یکی این که اگه سرزنش میکنی، شما اشاره کردید نمیمیری من که مبتلا میشی، دومش چیه؟ فرمود لجبازی میکنه، بدتر میشه، نتیجه نمیگیری، فقط دلتو خنک کردی. من اکثر فی الملامه یشب و نار اللجاجه، آتش لجبازی بچه تو
شعله بر
کردی. بس ملامت نکن، ناراحت میشی، قصه میکنی، داره که نماز بگو خدایا درد دل کن با خدا، اشکال نداره، شکایت بکن به خدا، سبک میشه. و چقدر اینا که معنویت دارن، انس با خدا دارن، چقدر خدا بهشون کمک میکنه، چون یه کسی دارن که حرفشون رو بشنوه، قصهشو به او بگن. قصه تو به دیگران میگی آسیب داره، سرزنش میکنی آسیب داره، خب اذیت میشی، نماز به خدا بگو. صفت دیگه خدای متعال، بحث اینه که حضرت میگن دعا کن، اول میگن خدا رو بشناس، بی نهایت محبت و لطف و کرامت رو بشناس، بعد دعا کن. ویژگی دیگه، ولم یفزه که حیث الفضیحه تو بکه اولا، میگه اون جایی که شایسته آبروت ببره، آبروت نمیبره، مفتزهت نکرد، حیث الفضیحه بکه اولا، اون جایی که مفتزه شدن شایسته تو بود، یعنی خدا ستاره، ستار صیغه مبالغه است، یعنی پیوسته 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 می پوشاند ساتر العیوب است. حتی از نه تنها عیب منو از شما می پوشونه، عیب منو از خودمانم پوشونده. یعنی واقعا اگه الان من تمام عیبامو بفهمم سنکوب میکنم، وحشت میکنم. سیستمو یه جوری قرار داده میگه روش کن عیباتو بفهم.
یه وقتی نوشته بودم یه جایی که انقدر پوشوندی که دیگه کم کم باورمون شد که هیچ عیبی نداریم،
که عیبی نداریم، گناهی نداریم. بله، در حال اینم یک روش تربیتی است که مفتضح نکنیم، که شرمندش نکنیم، تغافل کنیم. بعضیا برای دلخونک کردن خودشون عیبشون رو، عیب بچه‌شون رو به دیگران میگن. بعد یه باری که بچه به خود میاد، میگه تمام اقوام میدونن نمره خراب شده، همه میدونن، نمیدونم دوست بد داره، اشتباهی کرده، نمیدونم خدای نکرده زندان افتاده، همه فهمیدن. پوشونید، چون وقتی مفتضح میشه انگیزه توبه رو از دست میده. خودمون کارو خراب میکنیم، بلد نیستیم با بدیهای دیگران چگونه برخورد کنیم.
دیگه اونجا میگه آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب.
یعنی هم ما مقصریم تربیتش نکردیم، هم حالا که اشتباه کرده باز نمیفهمیم چه کار بکنیم. لااقل مشاوری هست، زنگ بزنیم بریم بپرسیم. برای بازگشت دیگران راهی بگذاریم، همه پلها رو خراب
نکنیم.
ولی اضافه فرمود اگر از یک کسی بدت اومد تون نرو. گاهی از بچه‌مون ناراحت میشیم دیگه، حقم داریم، ولی فهمون تون نرو. ابغض بغیظک هونما، نسبت به مبغوضت کم بغضت با آرامش، با نرمی. چرا؟ فهمون ممکنه بخواد با تو دوست بشه. خدایی رفتار کن، تخلقو به اخلاق الله، در و باز بذاریم، اجازه برگشت به او بدهیم. به هر حال خدا ستاره، مفتضح نمی کنه. البته این ستاریت حدی داره، اگه در دنیا آبرو نبره در آخرت حتما آبرو میبره، مگه اینکه توبه کنیم، مگه این کفاره بدهیم. کفاره این چیزی که میپوشاند. یوم تبل السرائر، دیگه قیامت نمیشه پنهان کرد، دیگه پرده میره کنار، باطنها آشکار میشود. اونقدر انسان بدش میاد از خودش و عملش که میگه کاش بین من و این عملم به اندازه شرق و غرب فاصله بود، ولی عمل تو گردنه. چقدر اذیت میشه آدم، مثل که ماری تو گردنه باشه، اجدها تو گردنت باشه. الزمنه و طائره و فی اونقهی، آیش همینه تو گردنشه. ولی ازا گفتن پیشا پیش بگید لا تفزهنی در مناجات شعبانیه، لا تفزهنی یوم القیامت علا رؤوس الاشهاد، خدای روز قیامت منو مفتزه نکن. حالا ببینید جلوی یه نفر میخواد آبرومون بره چقدر شرمنده میشیم. بعد اگه جلوی خلائق، یعنی از حضرت آدم بگید این همه منو ببینن، یعنی یکی از شکنجه ها روز قیامت شکنجه روانی آبروریزیه.
عرق شرم که اونجا باید بریزه.
ولذا این که کفاره بدهیم، این که خوبی بدی کردیم بلا فاصله خوبی کنیم. ان الحسنات یذهبن السیئات. بعد فرمود ولم یشدد علیک فی قبول الانابه، خدا سخت نگرفت برای قبول بازگشت تو. دیدید بعضی به همین راحتی راضی نمیشن، خدا سختگیری نکرد.
بله
نگفته تو نوبت بیست حالا ببینیم چی میشه، یکم علافت کنه، محلت نده. هر زمان اراده کند ما اراده کنیم آغوش خدا بازه. جمله بعدش قشنگه، ولم یناقش که بل جریمه، جریمت میکنه اما تو جریمه کردنم سختگیری نکرده. جریمه خدا میدونیسته چیه؟ مثل کسی که یه چیز فاسدی خورده چی کارش میکنن؟ میگن یه کاری میکنن تخلیه کنه. تو این تخلیه شدن این چیزای فاسد اذیت میشه، خب این جریمش. مثل بچه کثیفه میذارن پشت دستش، میخوان تمیزش کنن درد سر داره، دندونشو میخوان بکشن دندون فاسد رو، درد سر داره. جریمه خدا همینه، یعنی چاره جز این نیست. بخوان پاکت کنن، بخوای تمیز بشی، بخوای خوب بشی، باید این دردها رو تحمل کنی. اما خدا غیظ نداره،
برای خنک شدن دلش
این کار رو انجام بده. دیگه چاره نیست، پاک شدن تو همین مسائل رو هم داره. میگن که اگه میخواین حافظتون از دست نره و حافظتون باقی بمونه، یه تعقیبی هست بعد از نماز، اون خیلی قشنگه. سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، پاک و منزه است اون خدایی که تعدی و ظلم نمی کنه به اهل مملکتش. سبحانم الله یأخذ اهل الارض به الوان العذاب، پاک و منزه اون خدایی که اهل زمین رو خدا گرفتار عذابهای جور و واجور نمی کنه. همون قوم نوح هم غرق شدن دیگه، تا تو زمینی الوان العذاب نیست،
عذابهای رنگ رنگ
رنگ رنگ نیست، می برن دیگه، برو دیگه تو، یعنی دنیا چنین ظرفی نیست. سبحان الرؤوف الرحیم، پاک و منزه است اون خدای پر از رأفت و مهربانی. آخرش هم بگیم اللهم اجعل لی فی قلبی نورا و بصرا و فهما و علما انک علی کل شیء قدیر. صفت بعدی خدا، این همه مقدمه که بشناسیم بعد دعا رو از ته دل داشته باشیم.
بله.
و لم یؤیس که من الرحمه، خدا تو رو از رحمتش مایوس نکرده، گفته و رحمتی وسعت کل شیء، گفته لا تقنطوا
من رحمت الله،
ناامید از رحمت خدا نشید. خداوند هیچ کس رو مایوس نکرده، ما هم کسی رو مایوس نکنیم. اگر کسی رو مایوس کنیم ظلم کردیم. هر چقدر بدی داره بگیم راه داره، جبران داره. یأس از خدا ممنوع، هر چقدر گناه داشته باشیم یأس از خلق خوبه.
از دیگران ببری راحت،
دل بکر.
بله،
چشم امید نمیدونم به دوست و به حتی پدر.
بله.
و با جناق و پول داره باشه برای خودش،
یه جایی چقدر آرومت میکنه،
هم آروم میشه انسان، هم فرمود اتفاقا خدا اینجوری عزیزت میکنه. اگه تو چشمت به اونا باشه میگه خب برو از اونا بگیر، هم ذلیل میشه، هم کسی به کسی چیزی مفت نمیده. ولی وقتی که انسان ناامید میشود از خلق خدا، استعدادهای خودش شکوفا میشود. من گاهی مثال زدم، گفتم اینایی که صاحب خونه خوبی دارن مثلی هست که میگن اگه صاحب خونش خوبه،
هیچ وقت میگن خونه دار نمیشه.
خونه دار نمیشه. چرا؟ چون امیدش به اویه،
امیدش اونجاست.
اما اینا که صاحب خونه ای دارن که اذیتشون میکنه، از اونا نباید اذیت کنیم، کرامت خوبه. ای طرف طرفو به خودمون وابسته نکنیم. یعنی اگه به کسی خونه ای میدیم با اجاره کم، بگیم آقا پولاتو جمع کن، آقا ولخرجی نکن. یعنی یک کاری بکنیم که بتونه رو پای خودش بایسته. محبت کردن به دیگران خوبه، وابسته کردن دیگران به خودمون خوب
نیست.
خیلی
ممنونم، متشکرم. شب وفات حضرت ام البنین ما رو از دعای خیر خودتون بی بهره و بی نصیب نگذارید. اگر جلسه ای رفتید، اگر حالی بهتون دست داد و حالا همینجا با هم میخواییم سفر بکنیم، یک زیارت جانانه به رسم چهارشنبه محضر حضرت رضا و اونهایی هم که مشهد مشرفن، حتما سلام رسان ما محضر حضرت باشن، برای شفای مرزا مخصوص دعا بکنن که خیلی التماس دعای ویژه گفتن. گفت گاهی دلم به سمت خدا میبرد مرا، یعنی به آستان رضا میبرد مرا، تا محضر سپیده هشتم به صد امید، ایمان جدا و عشق جدا میبرد مرا. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا مرتضی. متشکرم از شما.
سلامت باشید.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
سلام بر آقا امام رضا، دلهامون هوایی شد، الهی که قسمت و روزیمون بشه یه همچین چهارشنبه شبی در حرم ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام پر بزنیم، صفا کنیم، زیارت کنیم و از آقا حاجت بگیریم. امروز در حرم آقا امام رضا باران میباره و مردم مشهد خیلی خوشحالن. این نکته رو خدمتتون عرض کردم تا بگم ساعت 19:30 میخواییم با همدیگه دعای باران رو بخونیم. حدود 10 دقیقه است این دعا و برای شما پخش خواهد شد. الان برنامه جرعه برای شما عزیزان پخش میشه با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین مسعودی که به شرح احادیث کتاب کافی میپردازه. 19:30 همونطور که گفتم دعای باران رو زمزمه خواهیم کرد و ساعت 19:40 میتونید از رادیو معارف برنامه گنج سعادت رو بشنوید. کارشناس این برنامه استاد محمد هادی فلاح هستند و موضوعش اخلاق توحیدیه. ساعت 20 هم همراه میشیم با دوستانم در تحریریه خبر رادیو معارف و خبر جهان اسلام رو تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. التماس دعای خیر داریم ازتون. انشاءالله حال و احوالتون خوب باشه. دعوت میکنم که برنامه جرعه رو بشنوید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. در باب و ذم دنیا و زهد کافی بودیم، رسیدیم به صفحه 334 از جلد سوم. این باب و ذم دنیا و زهد باب بزرگی هستی که از بزرگترین ابواب کافی در همین بابهای اخلاقی ایمان و کفر هست. حدیث ششم باب هست. امام صادق علیه السلام حدیث رو از حضرت امیر مؤمنان علیه السلام نقل میکنن. حضرت این گونه فرمودند: ان علامت راغب فی ثواب الاخره زهده فی عاجل زهرت دنیا. اگه بخوای بشناسی چه کسی به آخرت و پاداش الهی رغبت داره، چه کسی مشتاق آخرته، اگه میخوای اینو بشناسی نشانش اینه: به دنیا بی‌رغبت. یعنی مثل یه الا کلنگ میمونه دنیا و آخرت. شما اگه طرف دنیا بیستی، سنگینی تو بندازی طرف دنیا، طرف آخرتت سبک میشه. سنگینی تو بندازی طرف آخرتت، لاجرم دنیات سبک میشه، نمیتونی از همه لذایز دنیا بهره ببری. نشانه این که کسی به ثواب آخرت رغبت داره اینه که به عاجل زهرت دنیا بی رغبته. یعنی چه عاجل زهرت دنیا؟ زهره به شکوفه گل میگن. ببینید وقتی گل شکوفه میکنه خیلی تازه، زیبا، سرحال، سرسبز، شاده. شکوفه مظهر شکوفایی، رویش، شادی و زیبایی هست. دنیا به این شکله، بسیار زیباست، جلوه داره، ولی خیلی زود گذره، عاجله. شکوفه گل چند روزه؟ خود گل چند روزه که شکوفش چند روز باشه؟ وقتی قنچه شکفته شد، شکوفا شد، یه مثلا چند ساعتی، چند لحظه‌ای حالت شکوفه داره، یا ممکنه یکی دو روز بعد میشه گل، بعدم پژمرده میشه. دنیا خیلی زیبا نشون میده، ولی آدم باید بدونه دنیا دو روزه. اگه کسی این گولش نزد، رغبت به این پیدا نکرد، گفت این مال گذران زندگیه، یه ماشینی، موتوری، کاری، شغلی، کسبی، اگه گولش نزد معلومه که به آخرت داره میاندیشه. حالا اینجا ممکنه بعضیا بگن بابا اگه ما طرف دنیا نریم، بی رغبت به دنیا باشیم، کی روزیمونو میرسونه؟ اگه ما با تمام قدرت و چنگ و دندون نریم دنبال دنیا، خب روزیمون کم میشه. اینجا پاسخ روایات یه چیز دیگه است. پاسخ روایات میگه نمیگم نرو دنبال روزی. راننده تاکسی باید صبح بشینه تو ماشینش بره مسافر سوار کنه. رفتگر باید سحر بره بروفه. من طلبه باید اول صبح برم پای درسم. اون آقای مهندس باید بره پای ساختمون و پای جاده. نه، نمیگه کار نکن، نمیگه دنبال روزی نرو، ولی میگه حرص نزن، حریص نباش. بعد میگه حرص زدن و حرص نزدن، بی‌رغبتی نشون دادن و بی‌رغبتی کردن با بی‌رغبتی نکردن تو رزقی که برای انسان مقدر شده فرقی و تأثیری نمیگذاره. اما هوشیار باشید، ان زهد الزاهد فی هذه الدنیا لا ينقصه مما قسم الله عز وجل له فیها و ان زهد. کسی که نسبت به دنیا بی‌رغبت است و بی‌رغبتی از خودش نشون میده و واقعا هم بی‌رغبت، دنبال حرامش نمیره، دنبال اختلاسش نمیره، دنبال جلوه های حرامش نمیره، مطمئن باشید این هیچ چیزی از اون قسمتی که خدا براش قرار داده کم نمیشه، قسمتش بهش میرسه. از اون طرف و ان حرص الحریص على عاجل زهره الحیات الدنیا لا یزیده فیها و ان حرس. حریص کسی که خیلی طمع‌کاره و دیگه پیرن خودش هم پاره میکنه و خیلی خلاصه دنبال روزی و دنبال دنیا و دنبال هر چیزی که بتونه به دست میاره هست، این خیال نکنه حرص زدنش باعث شده که قسمتش زیاد بشه. خدا از اول قسمتش رو اینجور قرار داده امتحانش کنه. اگه کم هم حتی خدا قرار داده باشه، حرص زدن زیادش نمی کنه. چه برسه به زیاد، اون زیادم از قبل مقدر بوده، حرص هم نمی زده اونو بهش می رسیده. خب پس اگه اینجوریه، به شما گفتن یه درجه متعادلی برو دنبال رزق و روزی، از این درجه متعادل نه کمتر از قسمتت در میاد نه بیشتر از قسمتت، خب پس چرا ما همه وقتمونو، همه انرژیمونو، همه کار و تلاشمونو بذاریم واسه کسب روزی؟ این که مقدارش مشخصه، یه مقدار مشخص شده، یه مقدارم با تلاش من میاد، دیگه بیش از اونش نمیاد. خب من چرا همه زندگیمو بذارم رو اون؟ یه خوردم به آخرت بیاندیشم. مقبون اینیه که یه چیزی مقدر شده بهش برسه، بیش از اندازه سرمایه گذاری میکنه، بیش از اندازه وقت و انرژی میذاره روش، و وقت جایی که باید واقعا براش بکوشه رو از یاد میبره، دیگه براش وقت نداره، دیگه براش انرژی نداره. بابا بیا مسجد نماز جماعت تو بخون. نه، من باید سر کار باشم. صبح پاشو بیا یه نمازی بخون. من باید ساعت 4 بزنم بیرون. اینو تو زندگی یادمون باشه، نه حرص روزی رو زیاد میکنه، نه زهد روزی رو کم. انسان دو بخش روزی داره، یه بخشش مقدره، یه بخشش هم با همین کار میانه و معتدل به دست میاد. مواظب باشیم مغبون نشیم، دنبال یه چیزی که بهمون میرسید وقت بیهوده و وقت اضافی نذاریم، دنبال آخرتی که بهمون نمیرسه هیچ کار و تلاشی نکنیم و دنبالش نریم. فالمغبون من هر محزه من الاخره. مغبون اونیه که بهره و نصیبشو از آخرت از دست میده، به جهت اینکه فقط و فقط به فکر دنیاش هست. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم نگارا بی تو برگ